لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ شبکه زندگی از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده و ادبی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بی لال رخان روی به صحرا نتوان کرد، بی سرو قدان میل تماشا نتوان کرد. گفتم مرو از دیده موج افکن ما، گفت پیوست وطن بر لب دریا نتوان کرد. چون لاله دل از مهر توان سوخت، اما اسرار دل سوخته پیدا نتوان کرد. تا در سر زلفش نکنی جان گرامی، پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد. آنها که ندانند ترنج از کف خونین، دانند که انکار زلیخا نتوان کرد. از بس که خورد خون جگر مردم چشمم، دل در سر آن هندوی لالا نتوان کرد. بی خط تو سرنامه سودا نتوان خواند، بی زلف تو سر در سر سودا نتوان کرد. هر لحظه پیامی دهدم دیده که خواجو، بی می طلب آب رخ از ما نتوان کرد. از دست مده جام می و روی دلارام، از دست مده جام می و روی دلارام. کارام دل از تو به تقاضا نتوان کرد.
گفتا تو از کجایی کاشفت می نمایی، گفتم منم غریبی از شهر آشنایی، گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری که از خود خبر نداری، گفتم بر آستانت دارم سر گدایی، گفتم بر آستانت دارم سر گدایی.
بزم خیال، اجرای حشمت الله رجب‌زاده، نغمه پردازی شهرام کیمیایی روی شعر خواجوی کرمانی. با یاد یکتای مهرگستر. عزیزان شنونده رادیو فرهنگ، درود بر شما. ققنوس 29 آذر با افتخار به شما تقدیم میشه. به لحظه های آخر پاییز هزار نقش نزدیک میشیم و چون همیشه در هر فصل و فرصت برای شما روزگاری روشن همراه با تنی درست آرزو میکنم. برنامه امروز رو با غزلی از خواجوی کرمانی آغاز کردم و از شما دعوت میکنم چون همیشه باز هم لحظه هاتون رو با ما در ققنوس سپری کنید. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. میهمان نخست من در مجله ادبی ققنوس امروز یک نام آشنا و بسیار برجسته است، جناب آقای دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه، شاهنامه پژوه و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی که این دم با ما همراه هستند و میتونم از طریق تلفن باشون گفتگو کنم. درود بر شما آقای دکتر یاحقی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
درود بر شما و بر همه شنوندگان عزیزتون، من هم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. میخوام کمی در مورد برخی واژه‌های عامیانه و محلی که مثلا در روستاها و گهگاه گوشه کنار ایران زمین متناسب با لهجه ها و گویش ها و زبان ها جاریست ازتون بپرسم. مجموعه این واژگان که شاید کمی در منظومه زبان فارسی حتی نامعنوس به نظر بیان، یعنی متعلق به یک جغرافیای خاص باشن، برای معادلیابی واژه ها و اصطلاحات خارجی میتونن به ما کمک کنن یا اینکه نه ما برای همون ها هم مثلا باید بگردیم مثلا دنبال واژه‌ای که هموارتر باشه؟
خب طبیعی است که هرچه هموارتر باشه و معنوستر برای فارسی زبان امروز بهتر است، اما توی همون گویش ها و لهجه ها هم واژه های هموار پیدا میشه که میتوانه به جای مفاهیم خارجی یا مفاهیم حتی معادلی هم نداره در زبان فارسی به کار بره، و این خب کارت از یک قنای فرهنگی میکنه که در گذشته به اصطلاح پیشینیان ما با اون زیستن و این رو به عنوان تجربه زیسته خودشون برای هر چیزی یک نامی و یک اصطلاحی وضع کردن که این اطلاع در زگار خودشون و در زمان خودشون در محل خودشون کارایی داشته است، اما گاهی اونقدر زیباست که در همه جا میتونه باشه. بسیار از این اصطلاحات رو ما در زبانهای محلی و در گویش ها داریم.
بله.
و اگر اینا گردآوری میشد یا بشود و فراهم بیاد و کاربردش رو بر اساس اون چیزی که در روستاها رایج هست به اصطلاح جلوش نوشته بشه، طبیعتاً در قنای زبان فارسی میافزاید و دست رو باز میذاره برای بسیار از اصطلاحاتی که ما الان بهش نیاز داریم، چه اصطلاحاتی که تازه وضع میشه و چه اصطلاحاتی که از گذشته با معادلهای خارجی و معادلهای غیر لازم در زبان فارسی هست، یا معادلهایی که مثلا فارس بگیم امروز فراموش شده و دیگه باید عوض بشه خود به خود. ببینید این تجربه است، یک در واقع زبان تجربی هست که برای پیشینیان به دست آمده و سالها ازش استفاده کردن، و البته ممکنه بعض از اینا خیلی محلی و ویژه یک شغل و کار خاصی باشه که اون کار نیست، اما بسیاری از اونها قابلیت این رو داره که در مجموعه زبان فارسی ازش استفاده بشه، و این چیزیست که ما بهش نیازمند هستیم و مثلا دستگاه‌های مثل فرهنگستان باید اهتمام کنه برای گردآوری این آف که البته کردن هم تا حدود زیادی، ولی میخوام اینو عرض بکنم که تنها واژگان نیست، تنها واژه های به اصطلاح معمول نیست، بلکه بسیار از تعبیرات و اصطلاحات هم هست که تو زبان های محلی هست و در زبان فارسی رایج ما بهش نیازمندیم. ترکیباتی هست که با مثلا دو کلمه ساخته میشه، با یک پیشوند ساخته میشه فعلی، با یک به اصطلاح صفت ساخته میشه و کارکردهای به اصطلاح صفت سازی، قید سازی داره بعضی از کلمات، نه همه ابزارهایی است که برای زبان استفاده بشه و در قنای زبان بیفته. به خصوص با خیلی اینا ضرورتش بین دلیل است که بسیار از کسانی که این واژه ها رو به کار میبرن و به اصطلاح استفاده میکنن در واقع معنا در سینه اونها هست دارن از میان ما میرن، یعنی افرادی هستن که ممکن است 50 سال دیگه جاشون خالی باشه و این واژه ها رو با خودشون ببرن. متاسفانه نسل امروز، نسل‌های امروز با گویش های محلی خودشون آشنا نیستن و پدر مادرها اهتمامی ندارن برای اونها رو آشنا کنن، بنابراین اینها با نسل گذشته دست میرشن. بسیار از اینها در طول ده های اخیر از دست رفته، امروز ما دستمون از دامنش کوتاه. به هر حال به عنوان یک سرمایه ملی، سرمایه ادبی و فرهنگی محترم هست و پرداختن به اونها ضروریه.
بسیار خوب. پیش از اینکه حالا به سراغ مثال ها بریم اگر موافق باشین، کمی سازوکار این قضیه رو در فرهنگستان برای من میفرمایید؟ یعنی یه مثلا کارگروه جدا داره؟ چون اینطور که من متوجه شدم فرهنگستان به عنوان یک منبع زبانی به این واژگان و مجموعه اصطلاحات محلی و روستایی داره نگاه میکنه.
بله، البته فرهنگستان گروه به سراغ بررسی گویش و لهجه ها داره، ولی خب به هر حال مکانیزمش کنده، تکافو نمی کنه برای گردآوری همه این لهجه های کشور. بعض از لهجه ها و گویش ها رو هم گردآوری کرده، البته با شیوه خاصه که ممکنه خیلی فراگیر نباشه، فقط از نگاه دستوری و ساختار زبان اینا رو بررسی میکنن. خب این یک فایده داره، ولی یک فایده همگانی داشته باشه و ما بتوانیم همه واژه های یک گویش رو به اصطلاح استفاده کنیم، همه تعبیرات یک گویش رو جمع آوری کنیم، این سازوکار وسیع میخواد. خب طبیعتا یک هزینه هم داره که هزینه زیادی داره که ممکنه فرنگستان فعلا طاقت این کار نداشته باشه.
ایران هم خیلی پهنه گسترده ایست آقای دکتر، میدونید یعنی یه برنامه‌ریزی بلند مدت میخواد جمع کردنش به تمامی.
بله این یک طرح دراز مدت ملی باید،
بله دقیقا،
بسیار جهانی باید بهش فکر بشه و بسیج همگانی صورت بگیره در سطح کشور، در همه روستاها و زمینها این کار بپردازن و بعد اینا رو گردآوری کنن به گروه ها و هیئت های علمی و فنی و زباندان و دستوردان و لغوی، اینا رو بررسی کنن و بیارنش به ساختار یک فرهنگ رو منتشر بکنن. خب چنین کاری طبعا زمانگیره و هرچند زودتر این کار انجام بشه دیر هست. متاسفانه پیشبینی هم برای چنین کاری نشده است در شرایط فعلی. دسترسی به این روستاها بسیار کم هست، بسیار نایاب هست و به خصوص با وسایل ارتباط جمعی، رسانه های جمعی به شدت این گویش ها در معرض فراموشی و در معرض تباهی هست و امروز با دستمون هر چیز بگذره از دامنش کوتاه‌تر میشه.
اصلا به قول شما کاربران این گویش ها و لهجه ها هم دارن از بین میرن دیگه، کم کم این به سن و سال زیاد میرسند و اونها رو از دست میدیم. بسیار خوب، من دیگه مثالی دوست دارم بزنم، بعد شما حتما مثال های دقیق تری خواهید زد و بفرمایید که آیا مثال من درسته یا نه. من شیرازی هستم آقای دکتر و به واسطه اینکه دیگه دانشگاه در تهران قبول شدم و اینها دیگه در تهران ساکن شدم و مشغول تحصیل و زندگی. ما در تهران مثلا از دوستان میپرسیدم که این مثلا قسمتی رو که روی سینک ظرفشویی آب پایین میره شما چی میگین؟ اصلا هیچ مثالی براش نداشتم، مثلا یکی میگه راه آب، یکی میگه مثلا چاه، یکی میگه هیچ اسمی نداره انگار. ما در شیراز به این میگیم آبشی، میدونی یعنی اون آره این برای ما یه اسم داره دقیقاً، اون بخش خاص از سینک
قشنگ آبشیر دیگه،
آبشی شیره نداره، به شی ختم میشه. آره شاید بله دقیقاً به معنی جایی که آب از آنجا می شود یعنی می رود.
خب ببینید چقدر قشنگ این کلمه، چقدر کوتاه و خوب.
بله
چرا با معادل‌های مثلا فرنگی شد سینک و مینک و اینا رو به کار ببریم که حالا سینک البته به معنی نیست، ولی خب منظورم که واژه‌ای مثل سینک رو بخوام به کار ببریم اون واژه فارسی رو نداشته باشیم. خیلی از اینا می توانه کمک بکنه به زبان فارسی، نمونه‌های زیادی هست در بچه‌ها و گوش‌های محلی استان‌ها. خوشبختانه در فرنگستان گویش های استان فارس خیلی بیشتر از همه جا بیشتر اهتمام شده برای گردآوریش و تعداد از اینها رو گردآوری کردن، البته با ساختار خاصی که اینجور فراگیر نیست که همه واژه ها رو در بر داشته، بیشتر ساختار زبانیش مطرح میکنن. به این کار لازم است که برای همه گویش ها انجام بشه.
ولی به نظر من واقعا در حد یه استقرار رسیدگی بهش لازمه ها، نه ولی به نظر میرسه که اراده معطوف به قدرتی وجود نداره براش.
همینطوری میفرمایید. بله به هر حال اولویت های دیگه ای در کشور هست که برمونم به این مسائل کمتر میپردازن. وقتی که بخواب چیز بشیم نزدیک بشیم طبعا خود به خود محدودیت های پیش میاد که طبیعتا دشواری های هم که داره طبیعتا همه اینا دست دست هم میده و مجموعه رو منصرف مورد این کار. امیدوارم که افرادی به انگیزه شخصی این کار رو کرده باشه. خیلی از افراد به انگیزه شخصی اینا رو جمع میکنن.
بله
و چون علمی و فنی نیست خیلی
و روشمندم نیست. بله
دقیقا اگر روی یک اصول علمی این کار انجام بشه به نظرم که بسیار مفیدتر هست.
ولی بازم از صدای سکوت بهتره دیگه، گاهی وقتا مثلا چیزایی میمونه به توسط همینا. بله دقیقاً
مردم باید معلمان در ایران بازنشسته، کسانی که اهل ذوق هستن این کار رو بکنن و گردآوری کنن، ضبط کنن اینها رو از سینه افرادی که در شرف رفتن هستن و که فراموش نشه، بعد میشه اینا رو جمع کرد و علمیش کرد. مشکل خیلی نیست. بله
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر یاحقی عزیز، همیشه از شما میآموزم، سپاسگزارم.
درود بر شما و بر همه شما.
تندرست باشید آقای دکتر، خدا نگهدار شما باشه. بدرود. یلدا در آینه ادبیات پارسی. عنصری بلخی از اولین شاعرانی است که در سده چهارم درباره یلدا شعری با درون مایه غنای عاشقانه سروده. ناصر خسرو قبادیانی در بیتی شب یلدا رو به ظلمت شب و گناه و معصیت تشبیه کرده و اینطور گفته است: قندیل فروزی به شب قدر به مسجد، مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا. در اشعار عاشقانه شب یلدا به معنای دیگری هم به کار برده شده و وقتی شاعران در شعر خودشون به یلدا اشاره میکنند، در واقع گیسوی بلند یار و یا شب هجران و فراق رو به شب یلدا تشبیه کردن. مانند سعدی که گفته: نظر به روی تو هر بام داد نوروزی است، شب فراق تو هر شب که هست یلدایی است. و عبید زاکانی در بیتی اینگونه سروده: با زلف تو قصه ایست ما را مشکل، همچون شب یلدا به درازی مشهور. سپاس که با من در برنامه زنده ققنوس همراه هستید. قرار هست که چهره یلدا رو در آینه ادب پارسی بکاویم. از برخی به شاعران دور یاد کردم. قرار هست یلدا رو در اندیشه پارسی آموزان غیر پارسی زبان بشنویم.
شب آخرین شب پاییز و طولانی ترین شب سال، شب یلدا.
یلدا یعنی بهانه برای بیشتر در کنار هم بودن.
یلدا یعنی امید، امید به پایان شب و امید به روزهای روشن.
یلدا یعنی جشن دوستی و امید، جشن تولد خورشید.
یلدا یعنی شب‌های سرد و طولانی زمستان را فراموش.
یلدا شب کنار هم بودن، بر شما مبارک.
حالتون مثل پسته، عمرتون به بلندی یلدا.
روی گل شما به سرخی انار، شب شما به شیرینی هندوانه.
یلداتون مبارک، شاد و سلامت و پیروز باشین.
شب یلدا رو به شما و همه ایرانیان و کسانی که زبان فارسی و فرهنگ ایران رو دوست دارن تبریک میگم.
لهجه شیرین پارسی آموزان سربستانی رو گوش کردید. سپاس که با من مهدی محمدیان در برنامه زنده ققنوس همراه هستید. از طریق امواج سفر میکنم به عراق و ارتباط برقرار میکنم با جناب آقای غلامرضا عبازری، رایزن فرهنگی ایران در کشور عراق. آقای عبازری درود بر شما، شب چله پیشاپیش بر شما به فرخی و نیکی باشه.
سلامت باشید، خیلی ممنونیم میکنیم. جناب آقای محمدیان، من هم خدمت شما، همه همکاران و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و ارادت دارم و به سهم خودم خدمت همه این عزیزان تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم، ما هم به شما شاد باش میگیم. آقا، به مناسبت شب چله در محافل علمی و ادبی عراق چه برنامه هایی تدارک دیدید؟
خب در ارتباط با مراسم شب چله، خب همونطور که استحضار دارید، کشور ایران و عراق از نظر فرهنگی خیلی به هم شباهت دارن و اشتراکات زیادی دارن و طبعا این اشتراکات در بحث مراسم شب چله هم هست. لذا عراقی ها با این موضوع بسیار بسیار مأنوسن، آشنان، و معمولا این شب رو هم با بزرگان سپری میکنن. ما یه برنامه هایی که پیش بینی کردیم در بحث اتاقهای ایران شناسی دانشگاه های عراق هست که در شهرهای بغداد، واسط، بصره، سلیمانیه برای چندین سال متوالی داریم این برنامه ها رو با دانشجویان و فراگیران زبان فارسی داریم انجام میدیم، اجرا میکنیم. و همچنین در بحث دوره هایی که داریم و نشست هایی که داریم، شنبه ها هر شنبه هر هفته نشست های شعر و ادب فارسی رو داریم در عراق که عزیزان عراقی ما خیلی استقبال داشتن از این نشست های شعر و ادب و تا الان 40 نشست هم برگزار شده. و در ارتباط با بحث های دیگه، بالاخص حالا زبان فارسی که معمولا این شبها هم مصادفه با شاهنامه خوانی و ذکر زبان فارسی است و عراقی ها هم متأثر از زبان فارسی هستند، با همکاری های مشترکی که بین ما و بنیاد سعدی هست، معمولا این برنامه ها رو ما در بحث زبان فارسی و بزرگداشت این شبها ما داریم اجرا میکنیم.
بسیار خوب. روی فلسفه اصولا شب چله، حالا فارغ از موضوع زبان، هم گفتارهایی دارید براشون؟
حالتهای سنتی و اشاعری در بافت فرهنگی مردم عراق هست، بیشتر اون بحث احترام به بزرگترها و رفتن منزل بزرگ، حالا فامیل یا عشیره، نشستن دور هم، اخذ تجربیات، سپری کردن این ساعات با همدیگه. بالاخص حالا ما در این شرایطی هستیم که همه از فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند و اینا دارن.
بله.
گاهی فرصتی که پیش بیاد اینا بتونن این گوشی‌ها رو کنار بذارن، با هم گپ و گفتگویی بکنن، غنیمت میدونن این ایام رو و این ساعات رو. و در عراق هم این فرهنگ به حمدالله هست. ما هم بعد هم توضیح میدیم، هم کمک میکنیم، هم احیانا مواردی که دعوت بشیم خودمون یا همکارانمون در این برنامه ها هم شرکت میکنن.
بسیار خوب. ما چون از نظر جغرافیایی خیلی مرزهای مشترک زیاد داریم با عراق، ماجرای یک تجربه جنگ رو هم با این کشور داریم در 8 سال گذشته و نوع کنش هامون و روابطمون با کشور عراق خیلی دستخوش فراز و فرودهای گوناگونی بوده در ادوار مختلف تاریخی. مسئله زبان در این میان و گفتگوهای زبانی چگونه است؟ فعالیت‌های رایزنی در حوزه گسترش زبان فارسی در عراق در چه سطحیه؟
ببینید، اول من یه اشاره بکنم به این موضوعی که فرمودید.